على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام به شما خوبان همراهان همیشگی برنامه قرار. امروز حجت الاسلام و المسلمین ملایی کارشناس خوب برنامه قرار هستن که با هم گفتگوی رو تقدیمتون خواهیم کرد. حاج آقا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم و در محضر شما هستم.
حاج آقا خدمتتون عرض بکنم که برای شروع بحث نیاز به ارائه مقدمه از سوی شما هست، چرا که وقتی صحبت از سبک زندگی میشه و در کنارش اضافه کردن واژه مهدویت، یه خورده شاید خاص بشه این سبک زندگی. میخوام راجع به این موضوع با هم صحبت بکنیم و حالا جمعه های آتی که قرار هست بیشتر به این موضوع بپردازیم که سبک زندگی اول از همه یعنی چی، که بعد ما میخوایم بهش یه صفت رو هم اضافه بکنیم به نام مهدویت.
ببینید، سبک زندگی گاهی اوقات در فهم عموم مردم اینطوره که به واژگان فردی اون نگاه میکنن، احتمالاً در لغتنامه ها هم یه نگاهی میندازند رو به معنی روش، شیوه، الگو، متد و امثال اینها معنی میکنن. روش زندگی، متد زندگی، الگوی زندگی. اما اون چی که ما میخواییم صحبت بکنیم راجع بهش درباره این معنا نیست. وقتی از سبک زندگی میخواییم صحبت کنیم، ما از یک اصطلاح میخواییم صحبت کنیم، اصطلاحی که جعل اون و قرار دادن اون در اذهان جهانی از غرب شروع شده و از روانشناسی ریشه گرفته. شخصی به نام آدلر اومده این رو به صورت یک اصطلاح قرار داده و بعد در جامعه شناسی هم وارد شده به واسطه کارکردهایی که داشته، چیزی که به عنوان لایف استایل بهش میگن. ما میخوایم این رو راجع بهش صحبت بکنیم. خب اگر بخوایم یک اصطلاحی از سبک زندگی داشته باشیم، باید یک تعریفی اجمالی هم ارائه کنیم. طبیعتاً با رویکردهایی که عرض کردم، بعضی اوقات روی کردها روانشناسانه یا فرد نگرانه هست و خب در تعریف تأثیر خودشو داشته. تو فضای جامعه شناختی وقتی میایم، لایف استایل یک مقدار رنگ و بوی اجتماعی تر پیدا میکنه و در تعاریف اندیشمندان این فن باز هم یک مقداری قیود خاص خودش رو پیدا میکنه. ما نمیخوایم خیلی وارد اصطلاحات پیچیده بشیم و بگیم که مثلا لایف استایل در نگاه روانشناسی بیشتر به هویت شخصی نگاه میکنه، در نگاه اجتماعی و جامعه شناختی میخواد به یک فرهنگ ویژه‌ای که در جامعه داره تبادل میشه نگاه کنه. یک تعریف اجمالی میخوایم عرض بکنیم. اون تعریف اجمالی چیه؟ معمولا سبک زندگی به مجموعه رفتارهای نسبتاً پایداری گفته میشه که یک شخص بر اساس باورهایی میاد در تعاملاتی که با خودش با دیگران داره به منظور رسیدن به یک هدف بزرگی اون رو انتخاب میکنه. تک تک واژگانی که بنده عرض کردم بار معنایی درش نهفته است. یعنی چی؟ وقتی که عرض میکنم که سبک زندگی یعنی مجموعه رفتار هست، پس ما از مقولاتی صحبت نمی کنیم اصالتاً به اینکه با رفتار کاری نداشته باشه. اون چیزهایی که مثلا در درون ماست، به اینها لایف استایل گفته نمیشه. به آنچه که بروز پیدا میکنه، با آنچه که دیده میشه، به این میگن لایف استایل. وارد میشیم انشالله تو
در همه ابعاد زندگی مالی، در همه عرصه.
بله، اون تعاملات رو که عرض کردم به عنوان یک قید آخر به خاطر همین بوده که اشاره میکنم بهش. پس وقتی میگیم مجموعه رفتار، اولا پس با مقوله رفتار کار داریم. این رفتار تو زمینه‌های مختلف خودشون نشون میده، تو روابط چهارگانه معروفی که معمولا ازش استفاده میشه، نوع تعاملی که ما با خودمون داریم، با خدای متعال داریم، با انسانها داریم و با محیط، محیط پیرامونیمون، محیط زیست و امثال اینها داریم که یعنی مقولات دیگره. بالاخره باید در مقوله رفتار خودش رو نشون بده. این نکته اول. نکته دوم، عرض کردم مجموعه رفتار. وقتی میگم مجموعه رفتار، پس لایف استایل شامل تک تک رفتار نمیشه. به کسی که یک رفتار داشته باشه نمیگن سبک زندگی داره مثلا در فلان مورد. بله که باید، اگر ما تعریفی کردیم و بعد از هدف گذاری که شده و بعد از طراحی که شده، با در نظر گرفتن اون هدفی که عرض کردیم که شخص داره همه اینا رو انجام میده برای اینکه به اون هدف برسه، یک مجموعه رفتارهای تو اون ساعت‌های چهارگانه از خودش بروز بده. این مجموعه رفتار رو وقتی با هم میبینید، یعنی یک بسته، به قول امروزی‌ها یک پک، یک مجموعه، وقتی با هم دیده میشه بهش میگن سبک زندگی. ما انشالله وقتی وارد بحث سبک زندگی مهدوی یا سبک زندگی بر محور انتظار حضرت مهدی شدیم، اونجا رفتارهایی رو تعریف میکنیم. مثلا فرض بفرمایید که شاید 50 رفتار در ساعتهای مختلف تعریف کنیم با کم و بیشش. از الان داریم میگیم، وقتی میگیم سبک زندگی مهدوی، مرادمون اینه مجموعه همه اون رفتارها باید مورد توجه باشه. چرا؟ چون گاهی اوقات هستن کسانی که فرهیخته هستن و گاهی اوقات تو مشاوراتی که با ما داریم از ما میپرسن اگر ما مثلا در مقوله ارتباط با خدا اون رفتارهای ویژه منتظرانه رو داشته باشیم، آیا ما سبک زندگیمون منتظرانه است تا احادیثی که داره میاد آثار و برکات ویژه‌ای رو برای انتظار میشوره شامل حال ما بشه؟ بنده عرض میکنم که خیر، اینجور نیست. یعنی اون آثار و برکاتی که انشالله در ادامه برنامه قدری بهش اشاره میکنم تا انگیزه سازی بهتری بشه که ما وارد چه مقوله ارزشمندی داره میشیم، یعنی هم برای دنیامون و هم برای آخرتمون اثرات عینی داره. ولی باید همه توجه بکنیم که وقتی میخوایم از سبک زندگی مهدوی صحبت کنیم، همه رفتارها باید مد نظر شما بزرگواران قرار بگیره. خب این نکته دومی بوده. اگر مطلبی به ذهن مبارکتون میرسه بفرمایید.
زنده باشین. می‌خواستم بگم که زمینه همه اینها نیازمندیش همون باورهایی که شما فرمودید، بر اساس یک باور.
بله، دقیقاً در تعریف همین رو گذاشتم. مجموعه رفتارهای نسبتاً پایدار، این نسبتاً پایدار هم عرض کنم و اون نقطه از تعالی رو انشاءالله اشاره میکنم که به ترتیب بحث بریم جلو. وقتی میگم نسبتاً پایدار، یعنی اگر شما رفتاری داشته باشید بر محور امام زمان و حتی مجموعه رفتار داشته باشید اما پایدار نباشه، مثلا در روزهای هفته فقط جمعه ها انجام میدن، این سبک زندگی نیست. نسبتاً پایدار یعنی به صورت یک عادت باید در بیاد و بر اساس باورهایی که همونطور که اشاره فرمودید شما، اینجا ما باور رو اعتقاد به امام زمان میگذاریم برای رسیدن به هدف، که اون رو هم انشالله در فرصت بعدی حتما باید توضیح بدم که ما در بحث هدف گذاری باید چه کار کنیم، یعنی در بحث خود سبک زندگی. حالا قبل از اینکه وارد بحث سبک زندگی مهدوی بشیم که چه هدفی رو باید ترسیم بکنیم و شخص در تعاملات خودش برای رسیدن به اون هدف کلان زندگی خودش میخواد انتخاب بکنه انشاءالله. فکر میکنم این مقوله رو باید در فرصت بعدی در محضر شما ده باشه
انشاءالله. فکر میکنم اگر جایی هم کم و کاستی وجود داری یا سبک زندگی ما اونطور که باید شاید بر اساس الگوی مهدویت نیست، بخاطر اینکه حلقه های واصله این قید هایی که شما فرمودید یه خورده اونطور که باید شاید صفر نشده. زنده باشین، همچنان با برنامه قرار در خدمتتون خواهیم.
ببینید وقتی ما میخوایم از سبک زندگی هر نوع سبک زندگی صحبت بکنیم، بدون اینکه ورود به بحث هدف زندگی بشیم کار رو نمیتونیم به سامان برسونیم. اگر بخوایم خیلی سریع و پرعجله بریم به اینکه سبک زندگی مهدوی چیه، طبیعتاً یک سری بحث های شعاری مطرح میشه که نمیتونه نمود عینی تو زندگی ما داشته باشه. به خاطر همین ما باید این خواستگاه ها رو دقیقاً حلش کنیم، چون به حل بسیاری از مسائلی که در سبک زندگی مهدویه کمکمون میکنه. از مهمترین این مسائل که باید حل بشه بحث هدف زندگیه. ببینید در سبک زندگی شما میخوای مجموعه رفتارهایی رو بیای بهش پایبند بشی برای اینکه تو رو به اون هدف کلانی که داره برسونه. حالا صحبت اینجاست، اگر ما هدفی در زندگی نداشته باشیم چه اتفاقی میفته؟ طبیعتاً دیگر صحبت از سبک زندگی معنایی نداره.
به هر جهت دیگر.
یکی از علتهایی که ماها حساسیت نداریم به بحث‌های سبک زندگی، یعنی گاهی اوقات میگن که شما چرا اینقدر حساسید به بحث‌های سبک زندگی، چرا اینقدر میخواید اینو به گفتمان تبدیلش بکنید، علتش اینه که اون شخص احتمالاً هدف کلان روشنی در زندگیش نداره.
دچار روزمرگی شده در واقع.
احسن، دقیقاً همون چیزی که فرمودید. من یه آماری رو میگرفتم از یکی از روانشناسای غربی که در واقع از حدود شاید 2000 نفر 3000 نفر در یکی از جوامع غربی داشت این سوال رو مطرح میکرد که هدف روشن شما در زندگی چیه. هدف روشن کرد میکنم منظور یک هدفیه که یه مقدار والاتر به این سادگی قابل دسترس نیست، وگرنه کسی که داره غذا میخوره هر قاشقی که بالاخره به بشقابش به طرف بشقاب میبره یه هدفی داره. منظور اینقدر نیست که گاهی اوقات بگن خب این یک هدفیه، اون هدف کلان چیه. ایشون نظر سنجی که کرد خیلی تعجب آور بوده و پاسخهایی که به این نظر سنجی داده شد سه جور بود. 90% کسانی که پاسخ داده بودن یک پاسخ داده بودن، 7% یک پاسخ کمی متفاوت و 3% پاسخی متفاوت تر. جالب اینجاست که بدونید 90% کسانی که پاسخ داده بودن، که البته طیفشون طیف خاصی هم نبودن، یعنی زن بود توش، مرد بود، تحصیل کرده، کسی که تحصیل کرده نباشه، جوان باشه، مثلا پیر باشه، متفاوت بوده که بتونن یه آمار دقیق تری رو بگیرن. 90% این آدم هایی که مورد مصاحبه قرار گرفته بودن نوشته بودن که ما دقیقا نمیدونیم دنبال چی هستیم.
عجب.
همون نکته ای که حضرت عالی فرمودید روزمرگی. 7% اینها کسانی بودن که اهدافی رو ترسیم کرده بودن برایشون، اما هیچ موقع به دنبال یک برنامه روشنی که برای اون هدف باشم نبودن. که سبک زندگی در واقع ما میخوایم صحبت کنیم یه جورایی میخواد اون برنامه عینی ما باشه. 3% اینها نوشته بودن که هدف روشنی داریم و اینم برنامه روشن ماست. بعد این روانشناس غربی میگه همه کسانی که در دنیا شما اینها رو به عنوان نخبه میشناسید همین 3%ن، کاری خاصی نکردن. اینها کاملا معقولانه یک هدف کلان روشنی رو ترسیم کردن و یک برنامه روشنی رو داشتن. یکی از همین مراکز بیلون مللی غربی که در واقع این پرونده رو میخواست تکمیل کنه به کشورهای مختلفی سفر میکنن و از جمله کشور ما. نکته جالبش اینجاست که وقتی مثلا وارد پایتخت میشن و یک منطقه رو میرن برای مصاحبه و از طیف‌های مختلف همین سوال رو مطرح میکنن، با کمال تأسف نتیجه مشابهه. این مشخص میکنه برای ما که یک ابتلای جهانی برای ما وجود داره، یعنی کل دنیا به یک بلا در واقع مواجه شده و اونم اینه که بلای بی هدفی و روزمرگی، تعبیر قشنگی که شما به کار بردید. این روزمرگی خیلی خطرناکه. من گاهی وقت تو تدریسام دارم و به دوستان عرض میکنم که ما قبل از این که هدف زندگی رو ترسیم نکنیم، خیلی این که به رفتارها و نمودهای زندگی حساس بشیم کارساز نخواهد بود. مثلا فرض بفرمایید که به پوشش همدیگه ایراد بگیریم، کارساز نخواهد بود. چرا؟ چون پوشش یکی از زیر مجموعه های سبک زندگیه. خب این پوشش خوب است یا بد است؟ اگر کسی در زندگیش هدف روشنی نداشته باشه، بدون اون هدف شما اصلا نمیتونید قضاوت بکنید آیا این لباسی که پوشیده مناسبه یا مناسب نیست. یک مثالی عرض کنم. ببینید، فرض بفرمایید که ما وارد یک فروشگاه لوازم ورزشی میشیم، به شخص فروشنده بعد از سلام علیک میگیم که کفش ورزشی هم شما دارید؟ میگه بله ما کفش ورزشی داریم، در خدمتون هستیم، بفرمایید. ما بهش بگیم که شما یک کفش ورزشی به من بدید، طبیعتاً او چه میپرسه؟
چه مدلی میخواین؟ چه رنگی میخواین؟ چه سایزی میخواین؟
و قبل از اون این سوال میپرسه شما برای چه ورزشی میخواید؟ این سوال پیشینیه. کفش ورزشی برای ورزش‌های مختلف کاربردهاش مختلفه. این سوال پیشینی باید مطرح بشه و مطرح میکنه فروشنده که شما برای چه ورزشی میخواید. بعد صحبت از قیمت است و رنگ و اینها. اگر شخص بگوید که به خودم مربوطه، شما یک کفش ورزشی به من بدید، به نظر شما فروشنده چه کفشی باید بهشون بده؟ کفش کوهنوردی بده؟ کفش مناسب برای فوتبال؟ کفشی که مناسب برای ورزش کشتیه؟ چه کفشی باید بهشون بده؟
بلا تکلیفی ایجاد میشه دیگه.
چرا اینطوره؟ برای اینکه یا شخص هدفی نداشته، فقط تحت تاثیر یک جو عمومی که میخوام ورزش کنم، اما دقیقا نمیدونه چه ورزشی قرار گرفته، یا میدونه نمیخواد بگه. در این صورت هر دو صورت داره خطا میکنه. ببینید، وقتی از سبک زندگی داریم صحبت میکنیم و از جلوه های ریزش میخوایم صحبت کنیم، متوجه میشید که ما باید اول هدف گذاری کنیم. و چرا اینطور نیستیم؟ من گاهی اوقات خیلی دغدغه بدی پیدا میکنم در جاهای مختلف. گاهی اوقات یک پژوهش‌های میدانی دارم و بازخوردهایی که میاد، میبینم که در جاهای مختلفی که میرم، خیلی از آدم‌ها، چه جوان‌ها چه اونایی که جوان‌های سابقن، یکم سنشون هم بالاتره، عجیبه اینجا این همه عمر کردن هنوز به این که بشینن و به این که هدف کلان زندگیشون چیه فکر کنن، هنوز میگن فرصت نکردیم. طبیعتاً آیا میشه انتخاب‌هاشون رو درست دونست؟ طبیعتاً نمیشه. بنده ادعا میکنم اگر کسی برای خودش هدف کلانی رو در زندگی انتخاب نکرده، یعنی تمام زندگیش رو بخواد برای رسیدن به اون هدف قرار بده، تمام انتخاب‌های قبلیش غلط بوده، انتخاب‌های فعلیش هم غلطه و انتخاب‌های بعدیش هم غلطه،
چون همه‌شون بسترساز رسیدن به همون هدف نهایی هم.
بله، احساس میکنم ما به یک قهری نسبت به خودمون رسیدیم، ما با خودمون انگار قهریم. ایحسب الانسان ان یترک سدا. ببینید قرآن کریم گاهی اوقات میخواد تربیت بکنه، معارف به آدم یاد نمیده، فقط میپرسه آیا آدمی فکر میکنه که رها شده؟ یا در جای دیگری از قرآن، قرآن خیلی زیبا میخواد آدمها رو بیاره پاکار، یعنی برای اینکه یک، چون قرآن کتاب زندگیه دیگه. چرا ما از قرآن به عنوان کتاب زندگی استفاده نمی کنیم؟ چون اساسا گاهی اوقات به دنبال هدف زندگی نیستیم. وقتی به دنبال هدف زندگی نبودید، قرآن کتاب زندگی نیست، چون دیگه سوالی ندارید شما. به خاطر همین قرآن گاهی اوقات هولمون میده، انگار مثل زمستون که میشه موتور ماشین خاموش میشه دیگه، با استارت روشن نمیشه، هولش میدن روشن بشه، تلنگر میزنه. میدونید دنبال چی هستید؟ فعینت از هبون، کجا میخواید برید؟ این هدف گذاری در بحث سبک زندگی دریچه زیبایی رو میتونه برامون باز کنه که ما بعد بریم وارد این مقوله بشیم کالا در فرهنگ مهدویت این مهارت چطور میخواد به وجود بیاد. اما قبل از اونش باید یکم با خودمون آشتی کنیم. این دغدغه رو نه به عنوان یک مسلمان، بلکه به عنوان یک انسان باید داشته باشیم که این زندگی رو قراره برای رسیدن به چی خرجش کنیم. در این صورت رفتارهامون قابل نقد خواهد بود. در این صورت هیچ کس رو نمیتونه نقد بکنه تا قبل از اینکه هدفش رو ندونه. من انشاءالله در فرصت بعدی از بحث این هدف گذاری که میخوایم ترک کنیم و بعد انشاءالله بیایم تو فرهنگ مهدویت بگیم این هدف گذاری چطوری داره شکل میگیره کمی بیشتر صحبت خواهم کرد.
متشکرم. این کلامی که شما فرمودین ساده است ولی سنگینه، که حالا مصداقش هم شما ذکر کردین که اومدن بررسی کردن که خیلی ها هدف نداشتن. فکر میکنم که خودمون بشینیم با خودمون یه ذره فکر بکنیم شاید دوچار این روزمرگی شده باشیم. دعوت میکنم که همچنان با برنامه خودتون قرار همراه باشید. درود بر شما خوبان که با برنامه قرار هستین. برای اون دسته از عزیزانی که تازه به جمع همقراری های عزیز پیوستن، باید عرض بکنم که در روزهای جمعه برنامه قرار اختصاص داره به موضوع سبک زندگی مهدوی. حاج آقا، با توجه به تعاریفی که شما در دو بخش گذشته داشتین، میخوام این سوال از خدمتون بپرسم که سبک زندگی رو الان ما فهمیدیم چی شد، قراره چه اتفاقی رو برای ما رقم بزنه. تأکید داشتین که هدف خیلی مهمه در سبک زندگی و به عبارت انگار این هدف اون اصل قرار میگیره و اون بالا و محور و سبک زندگی بر اساس اون چیدمان میشه. اما وقتی ما صحبت از صفت، قید یا هر چیزی از عنوانش رو بذاریم به عنوان مهدویت و این برچسب و این ارزش افزوده رو به سبک زندگی بچسبونیم، قراره که چه اتفاقی رو رقم بزنه؟
دقیقاً وقتی ما میخوایم وارد مباحث مهدویت بشیم، میخوایم بگیم که در مهدویت معارفی نهفته هست که میتونه شما رو کمک کنه برای این هدف گذاری و معنا بخشی به زندگی اولا، و بعد ریل گذاری، چیزی که به عنوان سبک زندگی مهدوی یا سبک زندگی بر محور انتظار حضرت مهدی تلقی میشه. چطور این کار صورت میگیره؟ ببینید، بنشینیم قبل از اینکه دغدغه هر چیزی رو داشته باشیم و برای هر چیزی هرس و جوش بخوریم، باید اول ببینیم که واقعا در زندگی به دنبال چه هدفی هستیم. چرا در سختی ها و مشکلات زندگی به ما میگن صبر کنید؟ صبر برای رسیدن به چی؟ اگر ما ندونیم که به دنبال چی هستیم، طبیعتا صبر کردن فایده ای نداره. مثال عرض کنم خدمتتون، ببینید اگر کارمند ندونه که آخر ماه میخوان بهش حقوق بدن، از اول ماه تا آخر ماه قرار کار کنه و بر سختی های این فعالیتش صبر کنه. اگر قرار نیست چیزی بهش داده بشه یا اون نمیدونه، طبیعتا صبوری نخواهد کرد و وقتی صبوری نکنه کارو به اتمام نمیرسونه، و وقتی اینطور نشود اصلا شما مسئولیتی نمیتونید تعریف کنید برای کسی. چه مسئولیتی، چه تعهدی باید داشته باشه؟ میبینید همه این گزارهایی که دارم عرض میکنم که به عنوان آسیب‌های اجتماعی مادر در جامعه مطرح میشه، یه جورایی انگار به فقدان هدف گذاری انگار داره مرتبط میشه. الان شما در جامعه ما گاهی اوقات عرض کردم میبینید که گاهی اوقات هرس و جوش‌ها در نحوه پوشش زیاده. چرا پوشش بعضی از آقایون اینطوره؟ چرا پوشش بعد از خانم ها اینطوره؟ ببینید، جالب اینجاست که در همون پژوهش میدانی که در ایران توسط این مؤسسه بین المللی انجام شده بود، شما پوشش هایی رو میدیدی که اصلا با فرهنگ اسلام ایرانی جور در نمی اومد. و وقتی مثلا از این خانم میپرسیدن، اصلا از پوششش نمیپرسیدن، یعنی از خود جلوه های سبک زندگی نمیپرسیدن. میپرسیدن خانم مثلا شما هدف روشنتون در زندگی چیه؟ باورتون نمیشه، میگفت که من دنبال هدف خاصی نیستم. خب مشخصه وقتی شما هدف خاصی نداشته باشید، به دام افرادی یا در جریان طیفی قرار میگیرید که هدفی دارند و پوشش هایی رو برای هدف های خودشون ترسیم میکنن و با تبلیغاتی اون پوشش ها رو به من شما میدند. یعنی اگر شما هدفی نداشته باشید و برنامه مناسب اون هدفی، شما در هدف و برنامه تعیین شده یک شخص یا یک جریان قرار میگیرید یعنی شما ناخواسته یک مهره میشید برای دیگران،
تحت تاثیر.
ببینید چقدر مهمه.
متشکرم، درود بر شما. برای اینکه سبک زندگیمون رو تغییر بدیم و سبک زندگی مهدوی رو برگزینیم، دیگه از فردا فرصتی نیست، دیگه دیر میشه. نه فرصتی هست، نه ظهری هست، نه شبی هست. فرصت‌های زندگیمون رو، تلخ و شیرین‌هاش رو دریابیم، چون خیلی زود دیر میشه. نه خیلی خیلی زود دیر میشه. دست حق نگه دارت.
دسترسی آسان به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم.
توصیه میکنم به یکایی که شما عزیزان با صحیفه سجادیه تا اونجایی که میتوانید مأنوس بشوید.
درسنامه صحیفه سجادیه به کارشناسی استاد حمید محمدی.
ذلت لقدرت که صعاب، در برابر قدرت تو دشواری ها رام شدن. ذلت یعنی ذلیل شده، رام شده. صعاب یعنی سختی ها، دشواری ها. قدرت تو وقتی میاد همه سختی ها آسون میشه. و تسببت به لطف کل اسباب، و به لطف تو اسباب سبب گردیدن. خیلی جالبه، تسببت الاسباب، یعنی اسباب سببیت خودشون رو فعال میکنن به لطف تو. و جرا به قدرت کل قوا، و با قدرت تو قضا جاری گشته است. این قضا و قدری که میگیم با قدرت توست که این قضا در عالم وجود جاری است. و مضت علی ارادت کل اشیاء، و طبق اراده تو اشیاء روانه شدند. یعنی این که در عالم اشیاء در حال جریان و رفت آمد هستند، اینا بر طبق اراده توست که اشیاء روانه هستند.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل بهی و قد المکاره و یا من یفثو بهی حد الشدائر و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرح. ذلت لقدرتک السعاد و تسببت بلطفک الاسباب و جراب قدرت کل.
این دعا دعای فوق‌العاده عجیبیه، مضامینش فوق‌العاده است. این که تأکید میشه دائما خونده بشه به خاطر همینه. حس زیبایی که در این دعا وجود داره، ارتباط عمیقی که انسان با خدا بر اساس این دعا درش به وجود میاد، میتونه خیلی در زندگی ما راهگشایی داشته باشه. عزیزان، همه ماها از رنج و از سختی گریزانیم، انتظار روزی رو میکشیم که سختی ها برای همیشه تمام بشه، زندگی ما عاری از هر نوع دشواری و سختی بشه. ولی از شما چه پنهان که چه بخواهیم چه نخواهیم، مشکلات و سختی ها با زندگی دنیای ما گره خوردند و این آرزوی بیرنج زیستن و بی سختی زندگی کردن یک آرزوی خامه، آرزوی دست نایافتنیه. امام سجاد علیه السلام در کتاب خصال جلد 1 صفحه 64 روایت زیبایی دارند. فرمودن الراحت لم تخلق فی الدنیا ولا لأهل الدنیا. آسایش در دنیا و برای اهل دنیا آفریده نشده. راحتی مطلق به اون معنا که دیگه هیچ استراب و نگرانی و هیچ رنج و سختی نباشه، نه برای دنیا و اهل دنیا آفریده نشده. انما خلقت الراحت فی الجنه ولأهل الجنه. چقدر زیباست. راحتی و آسایش فقط در بهشت و برای بهشتیان آفریده شده. و تعب و نصب خلقا فی الدنیا ولأهل الدنیا، اما سختی و رنج در دنیا و برای اهل دنیا آفریده شده. یعنی این که فکر کنه انسان میتونه یه روزی به آرامش مطلق برسه، زندگی بدون هیچ نوع رنج و سختی، یک توهمه، یک آرزوی خامه. لذا قرآن کریم در سوره بلد آیه 4 رسما اعلام میکنه:
لقد خلقنا الانسان فی